آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
ا اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه 21 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 19 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 10 فوریه سال 2023 میلادی است. و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه بعدی تکرار ویژه انقلاب نو را می شنوید و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 21 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 19 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 10 فوریه سال 2023 میلادی. از 1435 سال پیش در روز 19 رجب سال 9 هجری قمری غزوه تبوک میان مسلمانان و لشکر روم رخ داد. غزوه تبوک از آخرین جنگ های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می رود. دلیل آغاز غزوه تبوک آن بود که کاروان تجاری شام به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که پادشاه روم لشکر مجهز کرده و عازم مدینه است. از این رو رسول خدا فرمان داد مسلمانان از دور و نزدیک آماده جنگ شوند. با وجود دوری راه، فصل گرما، دوره برداشت محصول و سختی مسیر اکثر مسلمانان برای جنگ آماده شدند. سرانجام لشکر 30,000 نفری اسلام به میدان جنگ رسیدند ولی از سپاه روم اثری نیافتند. در این غزوه هرچند جنگ رخ نداد ولی شوکت اسلام، فداکاری مسلمین و آمادگی آنها در برابر کفر به نمایش درآمد. همچنین به این جنگ غزوه فاضحه به معنی رسوا کننده نیز گفته می شود، زیرا جمع از منافقین مسلمان نما در این سفر رسوا شدند. ۵۱۴ سال پیش در روز 19 رجب سال 930 هجری قمری شاه اسماعیل صفوی درگذشت و شاه طهماسب بر تخت سلطنت نشست. شاه اسماعیل صفوی در هنگام مرگ 37 ساله بود و 24 سال از پادشاهی وی میگذشت. جسد اسماعیل اول را به اردبیل آوردند و در آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی به خاک سپردند. شاه اسماعیل به محض آنکه بر تخت سلطنت نشست، مذهب تشیع را در ایران کش رسمی قرار داد و دولت نیرومند به وجود آورد. پس از مرگ شاه اسماعیل، پسرش طهماسب اول که 11 سال داشت بر ارکی قدرت تکیه زد. ۶۷ سال پیش در روز 21 بهمن ماه سال 1334 هجری شمسی، عباس اقبال آشتیانی، محقق، نویسنده، لغتشناس و مورخ معروف معاصر ایرانی درگذشت. وی در سال 1275 هجری شمسی متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در ایران در سال 1304 هجری شمسی موفق به دریافت مدرک لیسانس از دانشگاه سوربن فرانسه شد و پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. از مهمترین کارهای این نویسنده ایرانی میتوان به انتشار مجله یادگار و درج مقالات انتقادی در مورد افزای نابسامان مردم ایران در دوره رژیم شاه اشاره کرد. همچنین کتابهای خدمات ایرانیان به تمدن عالم و تاریخ ایران از صدر اسلام تا اصطلاح مغول از آثار با ارزش این استاد گرانقدر ایرانی است. و 44 سال پیش در روز 21 بهمن ماه سال 1307 هجری شمسی، جنرال های رژیم شاه مدت حکومت نظام را در تهران افزایش دادند. آنها با این اقدام قصد داشتند از کمک نیروهای مردمی به پرسنل انقلابی نیروی هوایی که توسط نیروهای گارد شاهنشاهی مورد تهاجم قرار گرفته بودند جلوگیری کنند و احتمالاً امام خمینی رحمت الله علیه و جمعی از افراد مؤثر در انقلاب را دستگیر کنند یا به قتل برسانند. اما رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تیزبینی و موقعیت شناسی از مردم خواستند که مقررات حکومت نظامی را نادیده بگیرند. مردم انقلابی نیز با آگاه شدن از فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به خیابان‌ها ریختند و دامنه درگیری‌ها گسترده تر شد و به سایر مراکز نظامی رژیم پوسیدی شاه در تهران و دیگر شهرها تعمیم یافتند. البته نظامیان نیز حاضر به مقابله با مردم نبودند و بسیاری از آنها به انقلاب پیوستند. از طرف دیگر شاپور بختیار، نخست وزیر رژیم شاه که کنترل افزار را از دست داده بود، آخرین تلاش های خود را برای بقای رژیم و همچنین دولت غیر قانونی خود انجام داد. وی با ارائه لایحه های به مجلس سنا برای انحلال سازمان امنیتی مخوف شاه موسوم به ساواک و محاکمه وزیران غارتگر بیت المال تلویحا به وجود حکومت ترس و وحشت و فساد گسترده در رژیم شاه اعتراف کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 21 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 10 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود، اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 35، عاقبت عدول از امور متعارض. امام علی علیه السلام می فرماید کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارد، یعنی مردم دوست ندارد، یعنی مردم آن را نمی پسندد، شتاب کند، به اندیشه سخن بگوید یا کاری کند که برخلاف میل و خواسته آنها باشد، درباره او چیز خواهند گفت که از آن اطلاع ندارند. زیرا انسان از کسی که رنجید طبعاً باگ ندارد، یعنی ترس ندارد که درباره او آن چی شنیده باشد یا راست باشد یا دروغ آن را بیان می کند. امام علی علیه السلام در حکمت پربار 35 نهج البلاغه می فرماید کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارد چتاب کند، در باره او چیز خواهند گفت که از آن اطلاع ندارند. یکی از مسائل مهم مردم نوع برخورد و تعاملات آنان با دیگران است. این مسئله زمان مشکل آفرین می شود که ارزش ها و باورهای فردی مومین با خواسته ها و سنت های رایج بین مردم هماهنگ نباشد. به عبارت دیگر، هنجام بی‌پروایی یک عمل برخلاف باور و برداشت دیگران، فضای قضاوت ناسالم را علیه چنین کسی فراهم می آورد. رعایت عرف عام، قوانین مدنی، عادات و رسوم ریشه‌دار مردم، باور و ایمان عمومی، فرهنگ حاکم بر جامعه، همه و همه گویای دقت و تأمل بیشتری خردمندان در گفتار و کردار آنهاست تا با یک خطای کوچک همه خوبی های آدمی به بدی جلوه نکند. یارانی همراه، وقتتون بخیر. در همین جا به سخنانی کارشناسی برنامه گوش میدهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 35 نهج البلاغه این چنین هست. حضرت می فرمایند: من اسرع الى الناس به ما یکرهون قالو فیه به ما لا یعلمون. کسی که در مورد مردم به سرعت و شتاب حرفایی بگه که اونها خوششون نمیاد، درباره اونها حرفایی میزنن که نمیدانند. با آن که خداوند رحیم است و کریم، گندم ندهد بار چو جو میکاری. عمل ما در قضاوت مردم نسبت به ما و حرفایی که میگن مؤثره. کسی که به مردم نیکی میکنه و رضایت اونها رو جلب میکنه، طبیعی است که او رو تعریف و ستایش کنن. ذکر خیر او نزد مردم رواج پیدا میکنه. اما اگر در کاری که ناخوشایند مردم هست سرعت ببرزه، نتیجهش زده شدن مردم و بدبینی مردم نسبت به او هست. وقتی که دل چرکین بشه از کسی و رنجش خاطر پیدا کنه، این رنجیدگی سبب میشه که هر حرف و حدیثی رو انسان درباره افرادی که موجبات این رنجیدگی رو فراهم کردن، انسان هم بشنوه، هم نقل کنه، هم باور بکنه، شایعات رو جدی و راست بینگاره و حرفای بی مدرک درباره افراد این چنینی بگه و نقل کنه. این حکمت به نحوی بیانگر مجازات و کیفر کردار هم هست. هر که تخم بدی بیفشاند ثمره بدی هم میچینه. این طبیعی از سنت‌های الهی است. اساس پیدایش حجوها، مسخره کردنها، شایع ساختنها، تخریبها و همچنین غیبت و بهتانها گاهی همین مسئله است که ما از کسی دلخوری پیدا میکنیم، میرنجیم و این سبب میشه که ما درباره او حرفایی که گاهی هم واقعیت نداره بیان بکنیم. شما اگر کسی رو به خوبی و صداقت و پاکی بشناسید، حرفای بد دیگران نسبت به او کمتر در شما تأثیر میگذاره. اما اگر کسی مثلا حق شما رو خورده یا بدون تحقیق شما رو از کار اخراج کرده یا در تحصیل به ناحق نمره کم به شما داده یا در داوری ها خیلی زود درباره شما قضاوت منفی و ناعادلانه کرده، از چنین کسی دلخور میشید و زمینه هر گونه بدگویی و شایع پذیری و افشای اسرار و نقل مطالب غیر واقعی و بی اساس هم فراهم میشه. این یک سنت الهی و روندی است که افراد در تعاملشون با انسانها دارند. به قول سعدی: بجز کشته خیشتن ندروی، چو دشنام گویی دعا نشنوی. با این توضیح مقدماتی که راجع به تأثیر عملکرد ما در قضاوت و رفتار دیگران با ما دارن، حالا میایم سراغ خود حدیث شریف و این حکمت 35 که ببینیم حضرت چی میفرمایند.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبت حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبت حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من.
یک نکته مهم در عرصه ارتباطات و تعاملات اجتماعی این است که نباید درباره اموری که به مصلحت مردم است اما با طبع و سلیقه آنها سازگار نیست با صراحت و تندی برخورد کرد، بلکه در این گونه موارد میبایست ابتدا به آرامی و لطافت مسئله را مطرح نمود، سپس مدت زمینه سازی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. در حقیقت مسلمانان باید زیرک باشند و با در نظر گرفتن سلایق و خواسته مردم به گونه سخن بگویند که سبب تحریک کج‌فهمی های آنها نشوند، یعنی سبب نافهمی نشود، یعنی آنها مطلب را به درستی بفهمند. البته این بدان معنا نیست که ما مطابق میل دیگران سخن بگوییم، بلکه باید با نرمی زمینه پذیرش شنیدن سخنی حق را آماده نماییم که در غیر این صورت هم به عبارت اجتماعی هم به سلامتی دینی و اخلاقی خود لطمه خواهیم زد. این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که بر طبق آیه 44 سوره طه خداوند به فرشتگانش حضرت موسی و هارون علیه السلام در مواجهه با فرعون می‌فرماید: با او از در مدارا و ملاطفت وارد شوید. اینکه به موسی و هارون علیه السلام امر شد تا با فرعون به نرمی سخن بگویند، برای آن است که در دعوت به حق باید اصول و شیوه های درست انتخاب شود، که در غیر این صورت نه تنها طرف مقابل حاضر به شنیدن سخن حق نمی شود، بلکه بر رویارویی و مقابله مستقیم می پردازد. از همین رو امام علی علیه السلام در این سخن پرحکمت می فرماید: کسی که کار بکند که مردم خوششان نمی آید و در این کار عجله نماید، خود به خود کار کرده است که مردم علیهش حرف های بزنند که اصلا خبر ندارند و واقعی نیست، به عبارت خود را در معرض تهمت مردم قرار می دهند. خب دوستان گرامی، امیدوارم که موضوع برنامه امروز ما را هم پسندیده باشد و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، در این لحظه تکرار ویژه برنامه انقلاب نور را میشنوید.
Hey, Charlie, بهار آزادی. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. با برنامه دیگر از ویژه برنامه های 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب اسلامی با شما سخن بگوییم. بررسی تاریخ زندگی بشر نشان می‌دهد که انسان‌ها به دلیل تعارض در منافع و تفاوت در باورها همواره در دو جبهه حق و باطل مقابل هم ایستادند و این نبردها چنان که در قرآن آمده تا پیروزی کامل حق بر باطل ادامه خواهد داشت. این نبرد حق و باطل در دوره‌های گوناگون از قدرت‌های مختلف تأثیر گرفته است. بدون تردید قدرت در تمام جوامع از نقش رهبری و جایگاه او نشأت می‌گیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 به طور کلی مفهوم رهبری و مفهوم قدرت متحول شد. این تحول بیشتر از نوع پیوند قدرت برتری چون رهبر با مردم بود، چرا که در جریان پیشبرد و پیروزی انقلاب اسلامی ایران رهبری در چارچوب ولایت فقیه توانست موجب پیروزی انقلاب اسلامی شود. اساساً یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأسیس نظام اسلامی بر پایه نظریه ولایت فقیه بوده است. ولایت فقیه نه تنها در دوره پیروزی انقلاب بلکه در عبور و غلبه بر بحران‌های متعدد پس از آن نیز نقش بی‌نظیری داشته است. در مذهب شیعه در کنار توحید، نبوت و معاد دو اصل عدالت و امامت نیز وجود دارد. برآیند سیاسی این دو اصل آن است که پس از دوران ائمه اطهار علیهم السلام و در زمان غیبت کبرای حضرت مهدی عجل الله، شایسته ترین فرد که یک فقیه مجتهد بایستی باشد زعامت امور مسلمین را به عهده دارد. بر اساس این نظریه فقهای مجتهد کسانی هستند که به نیابت از معصوم مسئولیت خطیر هدایت مردم و نظام سیاسی را عهده‌دار می‌شوند و ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت مجاز به اعمال حاکمیت و اراده تشریعی خداوند است. لذا ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی در دوره غیبت حضرت مهدی و ولایت فقیه به معنای زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. بر اساس اندیشه اسلام وجود حکومت در جامعه امری ضروری است و اختصاص به زمان حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام ندارد. جامعیت و جاودانگی احکام اسلام اقتضا می کند که وجود حکومت در عصر غیبت امام دوازدهم شیعه حضرت مهدی عجل الله نیز امری ضروری باشد. در این خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علما را خلیفه خود و وارثان پیامبران خواندند و حضرت علی علیه السلام نیز آنان را حاکمان مردم دانستند. ایشان در حدیثی تصریح می کنند که بر اساس حکم خدا و اسلام در مورد مسلمانان واجب است که بعد از وفات یا قتل رهبرشان گمراه باشد یا هدایت یافته هیچ عملی انجام ندهند مگر آنکه قبل از آن رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف به احکام قضا و سنت رسول الله انتخاب نمایند تا اموال عمومی را جمع کند و حج و نماز جمعه را برپا دارد و صدقات را جمع‌آوری کند. بنابراین انتخاب رهبری شایسته برای جامعه اسلامی بر هر کار دیگری مقدم است. حضرت امام حسین علیه السلام نیز در حدیثی تأکید می‌کنند که سرچشمه‌ها و سررشته امور به دست علمای الهی است، همانها که بر حلال و حرام الهی امین هستند. اما حدیث دیگری از امام زمان وجود دارد که به صراحت راویان حدیث و به عبارتی فقها را جانشین خود در عصر غیبت معرفی می‌کنند و می‌فرمایند در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. با توجه به این حدیث گرانبها در حوادث و مسائل روز باید از کسانی که با احادیث و معارف اسلام آشنا هستند پیروی کرد. بدین سان ولایت فقیه مهمترین و محوری ترین پایه و اساس نظریه سیاسی اسلام در زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله و تعالی فرجه الشریف می باشد. امام خمینی رحمت الله علیه در جریان شکلگیری انقلاب اسلامی نقش ولایت فقیه را بر عهده داشت. ایشان معمار انقلاب بود و نیروهای انقلابی را رهبری و سازماندهی می کرد. همراهی و همدلی امام با مردم، استکبار ستیزی و مبارزه خستگی ناپذیر ایشان با ظالمان و دفاع سرسختانه ایشان از مظلوم و صراحت و شجاعت و سازش ناپذیری ایشان همه و همه جایگاه ایشان را به عنوان ولی فقیه محبوب جامعه اسلامی رقم می‌زد. انقلاب اسلامی ایران زمانی رخ داد که آمریکا رهبری غرب و روسیه رهبری شرق را بر عهده داشتند و در عرصه بین‌المللی هر تحولی با کمک یکی از دو بلوک آمریکا و روسیه امکان پذیر بود. وقوع انقلاب اسلامی یک استثناء بزرگ محسوب می‌شد و باعث شده بود حتی جامعه شناسان انقلاب با وقوع انقلاب اسلامی در ایران حیرت زده شوند. در چنین برهه زمانی امام خمینی رحمت الله علیه با بهره گیری از اسطوره جهاد و شهادت یعنی امام علی علیه السلام و فرزند بزرگوار ایشان امام حسین علیه السلام از یک سو، سیره عملی آنان را با وضعیتی که در ایران بود مقایسه کرد و از سوی دیگر رژیم پهلوی را با رژیم یزید مقایسه می کرد و با این کار باعث جوشش حرکت و قیام یک پارچه ملت مسلمان علیه حکومت ظالم پهلوی می شد. در همه فرایندهای شکل گرفته در جوامع بشری از سازماندهی خوا گرفته تا جریانهای اجتماعی جایگاه رهبری نقش اصلی و غیر قابل انکاری دارد. یکی از مهمترین و ملموسترین مصادیق نقش برجسته رهبری در دنیا سرپرستی و راهبری خیزش‌های مردمی و انقلاب‌هایی است که در برهه‌های گوناگون تاریخ و در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوستند. در کنار این یکی از مهمترین عواملی که باعث تحقق آرمان‌های جامعه می‌شود داشتن حکومتی متحد و رهبری حق پذیر است که هدایت جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد. بر اساس نظریه اسلامی ولایت فقیه هم در مقام رهبر و هم همچون نخ تسبیحی است که همه اجزای جامعه را که مانند دانه‌های تسبیح هستند به هم پیوند می‌دهد. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که توانست علی‌رغم توطئه‌های دشمنان 4 دهه با موفقیت استمرار یابد و رو به جلو حرکت کند نظریه ولایت فقیه است. در این میان بررسی و واکاوی نقش امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان کسی که توانست این نظریه را در جریان شکلگیری انقلاب و پس از آن محقق سازد بسیار با اهمیت است. امام خمینی رحمت الله علیه و به همراه خود آرمان‌های بلند و والای انسانی و اسلامی را به همراه آورد که مردم برای تحقق آنها بسیار کوشیدند. آرمان‌هایی چون آزادی، استقلال، عدالت، مبارزه با ظلم، برابری و مانند اینها. اما شاید بتوان گفت که بزرگترین ارمغان ایشان برای ملت ایران و همه مسلمانان جهان طرح حکومت اسلامی با تکیه بر اصل ولایت فقیه است. البته طرح حکومت اسلامی و شرایط حاکم و فرمانروای آن از قرنها پیش در میان اهل سنت و شیعیان وجود داشته است، اما هنر امام خمینی آن بود که این بحث را به طور مستقل و زیربنایی مطرح کردند و به تفصیل آن را بر اساس دلایل عقلی و نقلی پرداختند. این کار ایشان از مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و کتاب ولایت فقیه در واقع تبیین همین اصل مهم است. یکی از مهمترین پیام‌های این اصل مترقی اسلامی آن است که این دین الهی در سیاست، آن هم در عالی‌ترین سطح آن، نقش و حضور دارد. همانطور که اشاره شد، دین مبین اسلام آخرین دین آسمانی و دین حکومت و اداره امور جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی همواره نیاز به حاکم و رهبری دارد تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمانان حفظ نماید و عدالت را در آن برقرار کند. نظریه ولایت فقیه از جمله نظریات بدیعی است. این نظریه با پیروزی انقلاب اسلامی مبنای نظام و حکومت اسلامی ایران قرار گرفت و در ادامه به اساس و ستون اصلی حفظ و ماندگاری و پویایی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های بعدی تبدیل شد. نقش ولایت فقیه در تداوم انقلاب اسلامی در هدایت و ترسیم خط مشی‌های کلی و کلان کشور و جلوگیری و مقابله با انحرافات و توطئه‌ها متجلی شده است. در حقیقت ولایت فقیه نماد نظام اسلامی و ضامن بقا و مسئولیت آن از خطرات و انحرافات احتمالی و بحران‌های پیش روست و بدون این ستون اصلی و رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی ادامه حرکت انقلاب اسلامی در مسیر تعالی امکان پذیر نیست. عزیزان شنونده، به پایان دومین قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل از جوهی کنار رود دجله آمد. تعدادی نابینا را دید که می‌خواستند از آب عبور کنند. گفت چرا اینجا جمع شده اید؟ گفتند می خواهیم از آب عبور کنیم. گفت اگر راه نمای شما بشوم چه می دهید؟ گفتند برای هر نفر 10 گردو. گفت دستتان را به من بدهید تا شما را از آب عبور بدهم. دست اولین نفر آنان را گرفت و وارد آب شد. موج تندی آمد و یکی از نابینایان را با خود برد. نابینایان فریاد زدند: ای راهنما، یکی از دوستان ما را آب برد. او گفت: حیف از 10 گردوی من. در این هنگام یکی دیگر را آب برد. فریاد زدند: یکی دیگر را هم آب برد. گفت: حیف از 20 گردو. ناگهان یکی دیگر را نیز آب با خود برد. دوباره فریاد زدند و او گفت: حیف از 30 گردو. این بار فریاد زدند: ای نادان، این چه حرفی است که میگویی و این چه راهی است که میروی؟ از راهی میروی که همه را آب برد. گفت: شما چرا ناراحتید؟ من ضرر میکنم. هر نفر از شما که کم بشود 10 گردو را از دست میدهم و با وجود این چیزی نمیگویم شما چرا فریاد میکشید؟ گویند مسعود رمال در راه به مجد الدین همایون شاه رسید. پرسید: در چه کاری؟ گفت: چیزی نمی کارم که به کار آید. گفت: پدرت نیز چنین بود، هرگز چیزی نکشت که به کار آید. دهقانی را ستمی رسیده بود. نزد پادشاه رفت و عرض حال کرد. پادشاه به او توجهی نکرد و خود را به کاری دیگر مشغول داشت. او بار دیگر جلو رفت و دادخواهی کرد. پادشاه رو بگردانید. بار سوم تکرار کرد. پادشاه خشمگین شد و گفت: ای لجوج، دردسر از پیش ما ببر. دهقان گفت: سر تویی، درد کجا برم؟ روزی اسکندر از سپاه خود که برای جنگ با دارا آماده می شد بازدید می کرد. آن روز بر اسبی تندرو و باهوش سوار بود. ناگهان یکی از سربازان را دید که سوار بر اسب لاغر لنگی از کنار او گذشت. اسکندر عصبانی شد و دستور داد تا او را از آن اسب پایین آوردند. در این موقع سرباز خندید. اسکندر از خنده او تعجب کرد. او را صدا کرد و دلیل خندهش را پرسید. سرباز گفت: از عصبانیت و فرمان تو خندم گرفت، چرا که تو بر وسیله فرار نشسته ای و من بر وسیله قرار، و با وجود این خشم میگیری و مرا آزار میدهی. اسکندر سخن او را پسندید و او را از فرماندهان سپاه کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بازدید معاون گروه بانک رشد اسلامی از روند ساخت و ساز نیروگاه آبی راغون. شرکت تاجیکستان در نمایشگاه پرودکسپو 2023 مسکو. اثرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی سامان ایر در مسیر دوشنبه ارومچی دوشنبه. و دیدار دبیران شورای امنیت ملی همسایگان افغانستان با ولادیمیر پوتین در پایان پنجمین اجلاس بین المللی گفتگوهای امنیتی منطقه‌ای. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون گروه بانک رشد اسلامی از روند ساخت و ساز نیروگاه آب برقی راغون بازدید کرد. منصور مختار، معاون رئیس بانک گروه رشد اسلامی، همراه با زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از نیروگاه برقی آب راغون بازدید کرد. پیش از این نیز تاجیکستان برای ادامه نیروگاه راغون درخواست قرض به بانک رشد اسلامی ارسال کرده بود که مورد تایید مدیران این بانک قرار گرفت. بانک رشد اسلامی تمایل خود را برای حمایت مالی بخش های اقتصادی ملی تاجیکستان با مبلغ 250 میلیون دلار اعلام کرد. تاجیکستان در نمایشگاه پرودکسپو 2023 مسکو شرکت کرد. شرکت اکفار فلوکت اسفارت تاجیکستان در 30 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آشامیدنی و مواد اولیه پرودکسپو 2023 مسکو شرکت کرد. 2000 شرکت از 35 کشور از جمله بلاروسیه، ترکیه، روسیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، هند و چین در این نمایشگاه حضور داشتند. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه محصولات انعقاد قراردادهای همکاری و افزایش ظرفیت‌های صادراتی اعلام شد. شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازهای خود را در مسیر دوشنبه ارومچی دوشنبه از سر گرفت. پروازهای هفته یک بار در روزهای چهارشنبه با هواپیمای بوئینگ 737-800 و 737-900 انجام می شود زمان پرواز از دوشنبه ساعت 12 از ارومچی ساعت 19 با وقت محلی به مدت 2:30 است. از نیمه اول ماه مارس شرکت هواپیما دو بار در هفته از دوشنبه به ارومچی پرواز میکند. سامان ایر همچنین تعداد پروازهای دوشنبه به نوسیبیرسکی را افزایش داده است. زمان مدت پرواز 3 ساعت است. پروازها با هواپیمای بوئینگ 737-800 و 737-900 انجام می شود. سامان ایر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هند، ایران، روسیه، قزاقستان و ازبکستان پرواز دارد. دیدار دبیران شورای امنیت ملی همسایگان افغانستان با ولادیمیر پوتین. دبیران نهادهای امنیتی ملی 9 کشور همسایه افغانستان در پایان پنجمین اجلاس بین المللی گفتگوهای امنیت منطقه‌ای با ولادیمیر پوتین دیدار کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
دبیران نهادهای امنیت ملی 9 کشور منطقه در پایان پنجمین اجلاس گفتگوهای امنیت منطقه‌ای درباره افغانستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کردند.
امروز جهان شاهد درگیری‌های زیادی از جمله در اوکراین است، اما وضعیت افغانستان همیشه برای ما مهم بوده، زیرا نمی‌خواهیم تنش دیگری در مرزهای جنوبی ما ایجاد شود. بعد از فرار نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه‌های تروریستی همچنان فعال هستند. تولید و قاچاق مواد مخدر افزایش یافته. و القاعده تقویت شده است. کشورهای فرامنطقه‌ای نیز که در ظاهر به اسم مبارزه با تروریسم به منطقه ما آمدند، در عمل هیچ اقدامی در راستای مبارزه با تروریسم انجام نمی‌دهند. در این شرایط همه ما باید تلاش کنیم وضعیت این کشور از جنبه‌های مختلف بهبود پیدا کند.
در ملاقات با آقای پوتین، ایشون هم شکلی با توجه به اطلاعی که از مجموع مباحث داشت و پیشنهاداتی که مطرح شده بود که مطلع هستید، اصلا اصل ساختاریابی این اجلاس مال ایرانه و تو هر اجلاسی پیشنهاد جدیدی رو ایران ارائه داد. تو این اجلاس پیشنهاد داده شد که به 4 دلیل ما باید یک کارگروه عملیاتی درست بکنیم که از وضعیت اجلاس سالیانه خارج بشیم، هم به منظور جلوگیری از تفرقه احتمالی، داشتن موضع واحد، داشتن موضع واحد و انتقال به حاکمیت افغانستان، داشتن موضع واحد در قبال تحولات جهانی در موضوع افغانستان. یک تصمیم کارگروه عملیاتی با این 4 ماموریت ترسیم شد.
دریابان شمخانی همچنین جداگانه با نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات مباحث و موضوعات مرتبط با امنیت ملی دو کشور و راه‌های تسریع در اجرای توافقات فیمابین به ویژه در حوزه اقتصادی و اجرای دقیق مصوبات 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به منظور ایجاد جهش در روابط اقتصادی بررسی شد. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
برگزاری جشن انقلاب اسلامی در تمام مناطق شهری و روستایی ایران. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران از برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مناطق مختلف ایران اسلامی خبر داد و گفت راهپیمایی 22 بهمن امسال در 38,000 روستا و 1400 شهر برگزار می شود. محمد حسین موسوی پور در نشست خبری به مناسبت دهه فجر با بیان اینکه پس از 2 سال وقفه جهت برگزاری مراسم راهپیمایی 22 بهمن به خاطر گسترش بیماری کرونا امسال شاهد نمایش وحدت و همدلی، اتحاد و انسجام ملی خواهیم بود، گفت این راهپیمایی در 38,000 روستا 1400 شهر برگزار می شود و 6,000 نفر از عوامل رسانه‌ای این راهپیمایی را پوشش خواهند داد. افزایش جانباختگان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 16,000 نفر رسید. شمار جانباختگان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 16,000 نفر و شمار زخمی ها به بیش از 69,000 نفر رسیده است. شمار جانباختگان زلزله در سراسر سوریه نیز به 3,162 نفر و شمار زخمی ها به بیش از 6,100 نفر افزایش یافت. شمار جانباختگان زلزله در سوریه 3,162 نفر و شمار جانباختگان زلزله در ترکیه 12,873 نفر افزایش یافت. شبکه العربی نیز در خبر فوری گزارش داد شمار زخمی های زلزله ترکیه نیز 62937 نفر رسیده است. با درخواست امام علی رحمان کمک های بشردوستانه برای زلزله زدگان ترکیه ارسال شد. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان کمک های بشردوستانه برای آسیب دیدگان زلزله شدید به ترکیه ارسال شد. کمک های بشردوستانه شامل محصولات غذایی ضروری مانند آرد، روغن، شکر، برنج، مکرانی و آب آشامیدنی است. همچنین لباس، کفش زمستانی، چادر، پتو، بالشت، روکش پشمی، ظروف آلومینی، ظرف‌های غذاخوری، ماسک‌های محافظی و مواد ضد عفونی در اختیار افراد آسیب دیده از بلای طبیعی قرار می‌گیرد. حجم کل کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان به مردم آسیب دیده ترکیه نزدیک 100 تن است. ایران در کنار مردم افغانستان، در حالی که بسیاری از سازمان‌های خارجی روند کمک رسانی به مردم افغانستان را متوقف کردند، جمهوری اسلامی ایران کمک‌های خود را به مردم نیازمند این کشور ادامه می‌دهد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
سازمان پزشکان بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده تحریم‌های اقتصادی جهان از جمله مسدود شدن دارایی‌های خارجی افغانستان در آمریکا اقتصاد این کشور را فلج کرده است. یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هم گفته در صورتی که افغان‌ها مورد حمایت قرار نگیرند، وقوع فاجعه انسانی در این کشور دور از تصور نیست. محمد علی، یکی از شهروندان کابل میگوید تنها کاری که در این زمستان سخت میتواند انجام دهد شکستن بادام دیگران است. او در مقابل مزد شکستن بادام پوستش را میگیرد تا با آن خانه اش را گرم کند.
برای گرمای خانه فقط ما بادام را کفتیم، هم بادام استفاده میکنیم.
یعنی بادام مردم میشکنید و پوستش را میگیرید؟
پوستش را میگیریم. چوب زغال نخریدیم، خریده نتونستیم.
محمد علی به همراه تعداد 450 خانواده دیگر امروز در کابل از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و خیرین ایرانی شامل یک بسته مواد غذایی بهره‌مند شدند. خانواده‌هایی که دستشان از همه جا کوتاه بود.
شوهر من 2 سال شده میگفت من ایران میرم، رفتم برات تا اون جوالش نیست. مرده از سر سرگم است. وضعیت بگم که این ده یک هفته ما دو شب دیگه کنیم دیگه با کل دیگه خاموش است.
برای مردم، به خود ما، به جمله همی ملت افغانستان سختی است. خیلی سخت است. این زمستان سرد هم میبینید چقدر سرد است.
این کمک های مؤمنانه در حالی صورت گرفت که امروز بسیاری از نهادهای کمک رسان خارجی اقدامات خود را در افغانستان متوقف کردند.
همسایه تشکر زیاد از لطف مهربانیشان، خدا پایدار داشته باشد.
پیش از این نیز خیران کشورمان در قالب از جمله توزیع زغال سنگ و چوب زمستانی به مردم افغانستان کمک کرده بودند. مردم افغانستان روزهای سختی را سپری می کنند. نگرانی آنها این است که در بین مشکلات مختلفی که دنیا با آن روبروست، اینها در این بین فراموش شوند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وضعیت بیماری های واگر در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 8 فوریه در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نشست آنلاین در خصوص وضعیت بیماری های واگر برگزار شد. در این نشست جمال الدین عبدالله زاده، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، آنا پوپووا، رئیس سرویس فدرال حمایت از حقوق مصرف کننده و رفاه بشر، روسپن منظور فدراسیه روسیه و دیگر مقامات شرکت کردند. در این دیدار در خصوص پیشگیری از بیماری های واگر و دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین تبادل نظر و در مورد تقویت همکاری ها ابراز شد. در گذشت 3 ملی پوش فوتبال قطعی عضو ایران در زلزله ترکیه، رئیس فدراسیه جانبازان و معلولین ایران از پیدا شدن پیکر بیجان 3 ملی پوش فوتبال قطعی عضو ایران که در زلزله ترکیه زیر آوار مانده بودن خبر داد. سید محمد شروین اسبقیانی گفت در پی این عملیات آوار برداری هتل فرو ریخته در ترکیه پیکر سعید داوی، میر احمدی و مسعودی بیجان از زیر آوار بیرون آورده و آنها دار فانی را وداع گفتند. تلاش انگلیس برای ورود اوکراین به جنگ تهاجمی. وزیر امور خارجه انگلیس در یادداشت در روزنامه در کشور مالت از متحدان انگلیس خواست تا جت جنگی به اوکراین بدهند، زیرا به نوشته وی این تنها راه برای صلح است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
جیمز کلیورلی وزیر خارجه انگلیس که پیشتر سرهنگ ارتش بوده در یادداشتی از متحدان این کشور خواست برای رسیدن به صلح جت‌های جنگنده در اختیار اوکراین قرار دهد. انگلیس پس از آمریکا بیشترین کمک مالی و نظامی را به اوکراین اختصاص داده که تخصیص بیش از 5 میلیارد پوند جنگ افزار به اوکراین از جمله آنهاست. دولت‌های قبلی و کنونی انگلیس با اذعان به مشکلات عدیده اقتصادی این کشور و آگاهی از افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی شمار زیادی از مردم در تأمین نیازهای ضروری زندگی تأکید کردند کمک‌های نظامی و مالی بیشتری به اوکراین اختصاص خواهند داد. رویکردی که واکنش‌های گسترده مردمی و فعالان ضد جنگ را در پی داشته.
ما نگران جنگیم و صلح می‌خواهیم. دولت ما به جای تلاش برای برقراری صلح و ایجاد رفاه و جلوگیری از کشتار و خشونت بیشتر در صدد کاهش بودجه خدمات رفاهی و افزایش بودجه نظامیه.
اندیشکده نظامی مؤسسه سلطنتی خدمات متحده پیشتر اعلام کرده بود از ماه ژوئن پارسال ارتش انگلیس آموزش نظامیان اوکراینی را آغاز کرد و قرار است هر 120 روز 10,000 نظامی اوکراینی را آموزش دهند. روزنامه دیلی اکسپرس این هفته نوشت با توجه به جنگ در اوکراین اگر پول لازم در اختیار ارتش انگلیس قرار نگیرد نظامیان انگلیسی با کمبود امکانات از جمله مهمات روبرو می شوند.
ما کمبود ارتش رو سالیان سال ندیدیم و با خرید دو ناو بزرگ و پرهزینه هواپیمابر بودجه بسیاری از برنامه‌های آینده ارتش این کشور کم شد. بسیاری از نفربرها و زرهپوشایی که ارتش برای فعالیت در افغانستان و عراق خرید در جنگ‌های جدید بی‌فایده‌اند.
به نوشته دیلی اکسپرس، بسیاری از کارشناسان نظامی می‌گویند ارتش انگلیس با کمبود نیروی انسانی و امکانات روبروست و در صورت ورود مستقیم به یک جنگ فقط برای چند روز مهمات دارد. وزارت خزانه‌داری انگلیس اعلام کرد از بهار امسال بودجه نظامی این کشور باز هم افزایش خواهد یافت. در 3 سال اخیر بودجه ارتش انگلیس از 11.7 میلیارد پوند به 14.2 میلیارد پوند افزایش یافته است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همکاری منتخب محور رایزنی مقامات ازبکستان و اتحادیه اروپا در دیدار مقامات ارشد ازبکستان و اتحادیه اروپا در تاشکند مسائل همکاری متقابل در زمینه های سیاسی، اقتصادی و بازرگانی بررسی شد. غیرت فاضلوف معاون وزیر کارهای خارجه ازبکستان و شارلوت آدریان با سفیر اتحادیه اروپا در تاشکند دیدار و مسائل همکاری متقابل در زمینه های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی را بررسی کردند. طرفان بر لزوم استفاده مؤثر از امکانیت‌های نهادهای همکاری‌های متقابل مشترک از جمله برگزاری نشست‌های دوره‌ای آنها در سال 2023 میلادی تأکید کردند. همچنین در این دیدار بر اهمیت اجرای طرح‌های مشترک در مسیر استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در زمینه‌های مانند دیجیتال سازی، اقتصاد سبز، انرژی، محیط زیست و تغییرات اقلیمی تأکید شد. 16 نوامبر سال 1994 بین اتحادیه اروپا و ازبکستان روابط سیاسی برقرار شد. گروه از نمایندگان و تجار ولایت سوغ از منطقه نژنی نوگراد روسیه بازدید کردند. به منظور تضمین رشد اقتصادی و اجتماعی و جذب سرمایه خارجی به اقتصاد، گروه از تجار ولایت سوغ تاجیکستان از منطقه نژنی نوگراد فدراسیون روسیه بازدید کردند. هدف از این سفر گسترش روابط اقتصادی، آشنایی با وضعیت اقتصادی، ایجاد همکاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، جذب سرمایه به اقتصاد ولایت سوغد و ایجاد کارخانه‌های صنعتی جدید است. در این سفر اعضای گروه از چند شرکت و کارخانه‌های تولیدی این منطقه روسیه بازدید و مذاکراتی را برای ایجاد همکاری انجام دادند. میوه‌های خشک تاجیکستان به نمایشگاه پرودکس 2023 مسکو به نمایش گذاشته شد. شرکت اکفارفر اسفره تاجیکستان در 30 نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی، آشامیدنی و مواد اولیه در نمایشگاه پرودکس 2023 در مسکو شرکت کرد و انواع میوه‌های خشک در این کارخانه را که بسته‌بندی شد با هدف صادرات انجام شود ارائه کرد. بیش از 10,000 شرکت از 35 کشور جهان از جمله بلاروسیا، تا ترکیه، فدراسیون روسیه، ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، هند و چین در این نمایشگاه حضور داشتند. گفته شد که هدف از برگزاری این گونه نمایشگاه ها ارائه محصولات، انعقاد قراردادهای همکاری و افزایش ظرفیت صادراتی است. سیومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آشامیدنی و مواد اولیه پرودکت 2023 دهم فوریه در مسکو به کار خود پایان می‌دهد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت تلاش هر دو طرف ایران و اروپا این است که در یک چارچوب سازنده مذاکرات را به سمت نهایی شدن هدایت کنند. همچنین در این نشست که با حضور نخبگان و فعالان سیاسی لبنان برگزار شد، ناصر قندیلی نماینده سابق مجلس لبنان و فعال این کشور بر حق مسلم حقوق آشکار ایران در مذاکرات هسته‌ای برجام تأکید کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را از بیرود میشنوید.
آمریکایی‌ها تلاش جدی دارند غیر واقعی در واقع حقایق رو جلوه بدن در نزد افکار عمومی.
مذاکرات هسته‌ای متوقف نشده است. دکتر علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان، در نشستی با نخبگان و اندیشمندان لبنانی با اشاره به برقرار بودن خط ارتباطی با مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفت:
صراحت عرض بکنم که مذاکرات هیچگاه دچار توقف نشده. الان در شرایط حاضر طرف مقابل و ما با هم در حال رایزنی هستیم برای پیشبرد مذاکرات و تلاش هر دو طرف این است که در یک چارچوب سازنده بتونیم مذاکرات رو به سمت نهایی شدن هدایت بکنیم.
چشم‌انداز همکاری تاجیکستان و عربستان سعودی در زمینه گمرکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 8 فوریه در خدمات گمرکی زیر نظر دولت تاجیکستان، چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های فعالیت گمرکی با پادشاهی عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست زمینه مساعدی برای تقویت و گسترش روابط گمرکی تلقی شد و طرفین در این راستا بر موضوع گسترش و رشد همکاری‌ها و برگزاری مستمر جلسات کمیسیه‌های مشترک بین دولتی تأکید کردند. رایزنی مقامات صادرات بانک تاجیکستان با ترکیه، مدیر صادرات بانک تاجیکستان و اکتیف بانک ترکیه با هم گفتگو کردند. در این جلسه مسائل مربوط به افتتاح حساب‌های جاری ارزی صادرات تاجیک بانک در اکتیف بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین تأکید شد که این اقدام برای گسترش همکاری‌های دو جانبه سودمند بین بانک مناسبتی است. در این دیدار مسائل مربوط به خرید و فروش ارزی، جابجایی بین بانکی پولی و پرداخت‌های فرامرزی هم بررسی شد. دیدار مقامات تاجیکستان و قطر توسعه روابط محور گفتگو. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان با علی ابن سمخان المری وزیر کار قطر دیدار گفتگو کرد. در این دیدار همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین دولتی در زمینه‌های صنعت، سرمایه‌گذاری، تجاری، اقتصادی، گردشگری و همچنین بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار اظهار شد استفاده از امکانات موجود دو کشور می‌تواند به تقویت و گسترش روابط دو طرف در زمینه‌های اولویت‌دار کمک کند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. شکست نوجوانان ایران مقابل تاجیکستان در مسابقات 8 جانبه بلاروس. دیدار تیم‌های ملی فوتبال زیر 17 سال ایران و تاجیکستان در سومین روز مسابقات 8 جانبه بلاروس از ساعت 13:50 دقیقه به وقت محلی در بلاروس آغاز شد و با نتیجه 3-1 به سود تاجیکستان به پایان رسید. در حالی که بازی در نیمه اول گل نداشت، تاجیکستان موفق شد در دقیقه 56 نخستین گل را به دروازه ایران به ثمر برساند. یک دقیقه بعد نیز کسرا طاهری نتیجه را جبران کرد و دو تیم بازی هم مساوی شدند. روی اشتباه مدافع ایران در محوطه جریمه و توپگیری مهاجم حریف، گل دوم تاجیک ها وارد دروازه ایران شد. گل سوم تاجیکستان در دقیقه 74 به دروازه ایران به ثمر رسید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم آقای برهانی تقدیم حضورتان می‌گردد.
سازمان و یا صندوق بین المللی موسوم به یونیسف وابسته به سازمان ملل متحد که مسائل انسانی به خصوص در ارتباط با کودکان را پیگیری میکند، در مورد پیامدهای تشدید بحران انسانی در افغانستان هشدار داد. یونیسف از جامعه جهانی خواست افغانستان را فراموش نکنند. این هشدار با توجه به فصل سرما که در برخی حالتها به سرمای کم سابقه در تاریخ افغانستان نیز میرسد، بیش از پیش اهمیت دارد. با توجه به اینکه رئیس یونیسف کار خود را تازه در افغانستان آغاز کرده است، در مورد هر گونه کم توجهی به وضعیت مردم افغانستان هشدار میدهد. به نظر میرسد دو مسئله در کم توجهی جامعه جهانی و تحولات و مشکلات افغانستان حداقل در 1.5 سال اخیر مؤثر بوده است. نخست، تحولات سیاسی در این کشور و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان است. عدم شناسایی بین المللی حاکمیت این گروه از سوی جامعه جهانی باعث شده است ارتباطات بین المللی با این گروه و شدت کاهش یابد. با خصوص آنکه اقدامات اخیر طالبان در منع کردن آموزش دختران و عدم اشتغال زنان در شرکت‌های خصوصی و نهادهای بین‌المللی با گونه جامعه منطقه‌ای و بین‌المللی را برای هر گونه فعالیت در افغانستان ناامید کرده است. عبداللطیف نظری، مدرس دانشگاه در افغانستان، در این باره می‌گوید مردم افغانستان در بدترین شرایط زیستی قرار دارند و فصل سرما نیز بر مشکلات آنها افزوده است. در این شرایط جامعه جهانی که به هر دلیل از عرصه سیاسی افغانستان دل زده شده اند، نباید مردم این کشور را رها کنند، زیرا آنان تحمل فشارهای ناشی از دو دهه مشکلاتی را که امریکا بر مردم افغانستان تحمیل کرد ندارند. دومین عامل کم توجهی محافل جهانی به مشکلات افغانستان بحران اوکراین است. امریکا با خروج از افغانستان و دامن زدن به جنگ در اوکراین در واقع توجه جامعه جهانی را به آن سمت کشانید. تلاش امریکا برای یارگیری بر ضد روسیه و جبهه‌گیری های مختلف در این مورد باعث شد تا توجه جامعه جهانی به سمت بحران اوکراین معطوف شود و تا حد زیاده بحران افغانستان و مشکلات مردم این کشور به فراموشی سپاریده شود. این در حالی است که مهمترین عامل مشکلات مردم افغانستان امریکا و دیگر کشورهای غربی هستند که متناسب با منافع نامشروع خود بحران اوکراین را ایجاد و مردم افغانستان را در فصل سرما به حال خود رها کرده اند. سروش امیری، کارشناس مسائل افغانستان، در این باره می گوید امریکا با مصادره حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های مردم افغانستان جنایت های زیادی را در حق مردم این کشور مرتکب می شود. امریکا که در دو دهه افغانستان را در اشغال خود داشت، تمامی زیرساخت های اقتصادی آن را نابود کرد و بعد از دو دهه کشور ویرانه را به مردم افغانستان تحویل داد که همچنان در رنج و عذاب هستند. حمیدالله حسینی، کارشناس سیاسی افغان، در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
من خدمت شما و شنوندگان شما سلام عرض میکنم. با توجه به شرایط فعلی که در داخل کشور در افغانستان هست و اون سرمایه که بسیار انسان به حد بوده و وطنداره ما در شرایط بسیار سختی اونجا به هر حال زندگی میکنن، مخصوصا طفل ما و او قشر به حساب کودکان و جمعیت که در واقع مشکلات اونا بسیار زیاد است، نیاز به کمک های خوب بسیار زیاد داره به حال از داخل یا از کمک های بین المللی. صحبت های از طرف بعضی مجامع بین المللی شده است که ما کمک های میکنیم، ما به حال مشکلات است، امیدوار هستیم کمک ها انجام شود، اما اون چیزی که از شرایط حال حاضر و شرایط میدانی داخل افغانستان دیده میشه متاسفانه محسوس نیست که کمک دست در واقع خودی مردم نیازمند برسه و اونا مشکلاتشان رفع شده. امیدوار هستیم که اینا در بحث فقط در حد یک کلام و گپ نباشه و ای که به حال در رسانه‌های خارجی و غربی و جای مختلف گپش زده میشه و این کار واقعا عملیاتی باشه و مردم ما را کمک برسانند، که متاسفانه اون شرایط بسیار سخت است و اونجا مشکلاتی که ما گرفتار شدن بسیار و همون کمبود ارتزاق و نرسیدن مواد خوراکی و مشکلات گرمایشی و بحثای ترانسپورتی که همه اینا مشکلاتی است که در واقع وطن داره ما داخل افغانستان به مشکلات دچار هست. شرایط افغانستان امسال بسیار شرایط سختی است. اون چیزی که فعلا از وضعیت واقعی و در واقع احساسی داخل افغانستان دیده میشه بسیار شرایط سخت است. امسال نسبت به سالهای گذشته فرمای بسیار شدید و مشکلاتی خوب به حال در این فاصله یک دو سال اخیر ایجاد شده، بحث ترانسپورتی و بحث در واقع قیمت بالا رفتن اجناس خوراکی و خیلی اجناس دیگه که اینا بالا رفتن بسیار سختی را مردم دچار شدن و نبود شغل و در واقع نبود کار اینا همه دست از دست هم داده و مشکلات برای ملت ما بسیار زیاد کرده. اگرچه که مردم افغانستان مردم دلسوزی است و در واقع دهم دیگر دلسوزی میکنن و در معمولا آدمی که دستش بازتر است برای نیازمند کمک های خود تا جایی که بتانه میرسانه، ولی شرایط بسیار سخت است در حدی که در واقع اونام با مشکلات خود دچار شدن.
در هر حال هشدارهای یونیسف و دیگر نهادهای بین المللی در مورد وخامت شرایط اقتصادی افغانستان قابل توجه است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. بازدید معاون گروه بانک رشد اسلامی از روند ساخت و ساز نیروگاه آبی راغون. شرکت تاجیکستان در نمایشگاه پرودکس 2023 مسکو. از سرگیری پروازهای شرکت هواپیمای سامان ایر در مسیر دوشنبه ارومچی دوشنبه و دیدار دبیران شورای امنیت ملی همسایگان افغانستان با ولادیمیر پوتین در پایان پنجمین اجلاس بین المللی گفتگوهای امنیت منطقه‌ای. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Oh, what she make me a song? Oh, what she make me a song?